من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. فرمایش مرحوم صدر رو در ارتباط با تقیید مطرح میکردیم. ایشون نسبت به تقیید متصل 4 دسته مطرح کردن. در عموم این موارد و فروضی که مطرح کردن، ایشون فرمودن که متصل تقیید میزنه مطلق رو و مطالبشون رو مطرح کردیم. در پایان آیه صدر وجه تقدیم متصل رو بر مطلق بیان میکنن و ایشون میفرمان به هر حال ما در مقدمه دوم از مقدمات حکمت گفتیم که مطلق در فرضی شکل میگیره که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشه، قرینه بر تغییر وجود نداشته باشه. های صد در اینجا میفرمان که اون مقدمه دوم دو نوع قابل تفسیره. یک تفسیر مقدمه دوم اینه که قرینه بر قید وجود نداشته باشه. تفسیر دوم اینه که مطلق قرینه ای که میتواند بیان باشه وجود نداشته باشه. چون بعضی از این فروضی که گفتیم اینها در حقیقت بیان بر قید نبود، چون بیان بر قید خیلی روشنش مثل اکرم العالم العادل بود، ولی عادل بیان بر قید بود، یا اون قسم دوم ولتکن العالم عادلا این بیان بر قید بود، ولی در بعضی از مواردش بیان بر قید نبود. گفت اکرم العالم، در یه دلیل دیگه گفت اکرم العالم العادل. ما اگر مقدمه دوم رو بیان بر قید بدانیم، بعضی از اینا رو میتونیم بگیم بیان بر قید نیست. وقتی که نیست، نیاز به قول ایشون یه مصادره اضافه داریم، یعنی یه مقدمه بیشتر، یه استدلال فزونتر برای اثبات این که بازم این قرینه متصل مقدمه بر مطلق میشه. ولی اگر گفتیم مطلق اون چیزی که میتواند بیان باشد، چه بر قید چه بر حکمی که مخالف با قید است، ما در این موارد درس کردیم اینا با هم معارضه دارن دیگه، نمیشه یک دونه حکم واحد موضوعش هم مطلق باشه هم مقید باشه. پس این دلیل نیومده قید رو بیان کنه، اما اومده یه حکمی رو بیان کرده که با اطلاق مطلق سازگاری نداره. پس اگر ما در مقدمه دوم گفتیم مطلق اون چیزی که بیان است بر خلاف اگه وجود داشت اطلاق شکل نمیگیره، همه اینها بدون هیچ عنایت و نکته اضافی ما میگیم که خلاصه تقیید متصل مقدمه بر مطلق میشه. خب فرمایش ایشون پس به چی برگشت؟ به این که ما اون مقدمه دوم که گفتیم عدم قرینه بر خلاف یا عدم قرینه بر بیان قید، اونو ما چجوری تفسیر کنیم؟ پس بعضی از موارد قرینه متصلی که ما ذکر کردیم تو این 4 قسم، اینها بیان بر قید نیستن. این اومدن یه حکم دیگه ای رو گفتن، ولی چون این حکم دوم با اون حکم قبلی نمیساخت، گفتیم علل قاعده این متکلم حکیم مقصودش حکم مقید بوده است، ولی لسانش لسان بیان قید نبود. این فرمایشی است که ایشون میفهمن. خود ایشون مختارشون مطلق بیان بر تخالف یا تقیید یا عدم مراد جدی است، و به خاطر این ایشون میفهمن حتی محتمل القرینیه هم مانع انعقاد اطلاق میشه. خب اگه قرار شد که ما این مطلب رو بپذیریم، به قول آیه صد فهمند اصلا خروج مقید از تحت مطلق تخصیص و تقیید نیست دیگه. اینطوری نیست که یه حکمی رو در موارد متصل داریم حرف میزنیم، یه حکمی رو اومده برای یک مجموعه کلی اثبات کرده، به بخشش به خاطر وجود مانع و مزاحم که مقید باشه ما عمل نمی کنیم، بلکه اصلا مقتضی برای شمول و توسعه وجود نداره. یعنی اینها مزاحم اون اقتضاء مقتضیان در حقیقت. از این جهت آیه صد می‌فهمد در مقید متصل اینها مقتضی ندارن، نه اینکه مانعی وجود داشته باشه، به همین توضیحاتی که مطرح شد. نه، اگر ما بگیم بیان بر قید، ایشون میگن اینجا نیاز به یک مقدمه بیشتری ما داریم، که اونجا چون گفتیم بیان بر قید دیگه، باید یک ظهور حالی درست کنیم که باز اون باید بیان بر قید باشه. نه، احکام تعارض ایشون میگن جاری نیست، ولی به یه عنایتی نیاز داریم، یعنی خیلی روشن نیست مسئله، حتما باید یه مقدمی بهش اضافه کنیم، که خب بیان بر قید که نیست، بیان بر مطلق قرینیت است. پس چرا میگید؟ ایشون یه ظهور حالی میسازن که الان در ادامه اون بحث مطرح میشه. خب این در ارتباط با مقید متصل بود. رفعا گفتن یه تفصیلاتی آیه صد ذیل بحث سوم گفتن، گفتم دیگه اونا رو خودتون بخونید، من اگه بخوام ریز اون بحثای آیه صد رو بگم خیلی طولانی میشه. بحث خوبی بود اما اونقدر ضروری نبود که براتون بگم، دیگه برای مطالعه خودتون گذاشتم. اما مقید منفصل، آیه صد میفهمن در بحث مقید منفصل آن کلن با این کبرا بحث رو به اتمام میرسونن. کبراشون چیه؟ ایشون میگن که آقایون میگن اگر بین مطلق و مقید تنافی نباشه به هر دو اخذ میکنیم، اما اگر بین مطلق و مقید تنافی باشه حمل مطلق بر مقید میکنیم. تکرار میکنم، آیه صد میفرماین در مقید منفصل کبرای مورد پذیرش آقایون اینه که هر وقت مطلق و مقید با همدیگه تنافی نداشتند، در اینجا خب اخذ به هر دو میکنیم، تقیید نمیزنیم، هم دلیل مطلق رو اخذ میکنیم هم دلیل مقید رو اخذ میکنیم، اما هر جا بین مطلق و مقید تنافی بود حمل مطلق بر مقید میکنیم. من اینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، ما در علم اصول گاهی وقتا مسئله رو با همینطور عناوین کلی حلش میکنیم، مثلا میگیم اگه تنافی بود حمل مطلق بر مقید کنید، اگه تنافی نبود اخذ به هر دو بکنید. اما این حل مسئله به صورت یک عنوان کلی در مقام عمل برای فقیه روشن نمی کنه که کجا تنافی هست کجا تنافی نیست. به خاطر این اصول اگر بخواد روشن تر بشه، یعنی تو محدوده عمل اختلافات رو حل کنه، باید از اون ناحیه‌ای که آقایون دیگه اعلان ختم مسئله کردن هنوز از اون ناحیه بعد بس ادامه پیدا کنه. حالا ما اسم اونو میذاریم اصول فقه کاربردی، یعنی شما اومدید نتیجه مسئله رو به لحاظ نظری به یه قاعده کلی تمام کردید که قاعده شما هم درسته، یعنی شما حرف باطلی نزدید، گفتید اگه تنافی ندارن بر دو عکس میکنیم، اما اگه تنافی دارن حمل مطلق بر مقید میکنیم. ولی از این ناحیه بعد اصول فقه کاربردی باید فعال بشه. یعنی چی؟ یعنی ما باید ببینیم کجاها تنافی دارن کجاها تنافی ندارن، معیار بدیم برای تنافی و عدم تنافی، ولی با یک عنوان کلی بحث رو تمام کردن بازم در مقام فقاهت و استنباط باید کلی فعالیت داشته باشیم. یعنی یه چیزی بین اصول ما و فقه ما جا مونده، این خلأ، این حفره است. و اون خلأ چیه؟ همینه که شما خیلی وقتا در اصول با یک عنوان کلی بحث رو تموم میکنید، در حالی که این عنوان کلی در فقه نمیتونه کمک من بکنه، یعنی این قاعده باز دیگه در فقه به کار من نمیاد، باز من باید برم دنبال شناسایی تنافی و عدم تنافی و معیارهای تنافی و معیارهای عدم تنافی. ولی اگر اصول بخواد تکمیل بشه باید همین عناوین کلی به صورت ریز و جزئی قاعده مند بشه. ما گاهی از اصول فقه کاربردی یاد میکنیم. بفهم. حتما انجام میشه. بله. یعنی این کار چی میفهمه؟ بعد قاعده سازی بشه. موردی انجام میشه. ولی اگر همین بیاد قاعده سازی بشه، یعنی بیان بگیم قاعده بحث چیه، دیگه ما در مقام استنباط با قاعده روبرویم دیگه، اونجا به مشکل برخورد نمی کنیم. گاهی وقتا تو فقه اومدن همین قاعده رو ساختن، یعنی یه چیزی که مثلا ماهیتاً باید در اصول ساخته می شد در فقه اومدن این کار کردن. به خاطر این یکی از منابع خوب اصول فقه کاربردی خود فقهه، یعنی شما در فقه یه چیزایی رو بهش می رسید که در اصول بهش نرسیده بودید، چون اونجا با فروض واقعی و عینی روبرو هم، یعنی او در حقیقت با یه مسئله عینی و واقعی چون روبروی فقیه مجبور اونجا اظهار نظر بکنه بعد اونجا. ولی ما بی قاعده که نیستیم، ولی اگر در امتداد همین اصول فقه ما اون قصه انجام می شد مسئله خوب. خب حالا من این پرانتز بسته، برگردیم به بحث خودمون. حالا یکی از مزایای بحوث‌های صد همینه که بعضی از این عناوین کلی رو میاد شفاف سازی میکنه، یعنی اون شاخصهایی که ما در فقه بهش نیاز داریم رو آیه صد میاد رو اون شاخصها کار میکنه. این از مزایای اصول آیه صدره. البته خب چون متأخر از بقیه آقایونیست که ما داریم ذکر میکنیم قاعدتاً باید اینطوری باشه، ولی هر اصولی بعد از آیه صد میاد اگه بخواد کامل تر از آیه صد باشه باید نسبت به اون شاخصها و قاعده سازیها در عناوین کلی باید قوی تر از آیه صد حرکت کنه. اگر این کارو بکنه میتونیم بگیم که خب بله این دیگه در حال توسعه است. اگه یه اتفاق نیفته یعنی ما متوقف شدیم باز پشت سر آیه صد رو بحوث. خواستم بگم شما ها اگر فکری برای توسعه دارید بعد به این نقاطش فکر کنید که ما چجوری میتونیم قاعده ها رو پس از این شفاف کنیم و متناظر با واقع کنیم. من که ننوشتم، اما رفقا تو مؤسسه دو سه جلد تا حالا نوشتم، ولی پروژه خیلی سنگینه. خب آیه صد میفهمن ما خوبه که در دو مقام بحث کنیم. مقام اول اینه که در چه صورتی بین مطلق و مقید تنافی وجود داره. آن گفتن هر وقت تنافی وجود داره عمل مطلق بر مقید میکنه. ما همین موارد تنافی رو بیام شناسایی کنیم. نکته بعد اینه که مقام دومی که بحث کنیم اینه که چرا در مواردی که بین مطلق و مقید تنافی وجود داره ما از مطلق رفعیت میکنیم، به عبارت دیگه حمل مطلق بر مقید میکنیم، به عبارت سوم مطلق رو به وسیله مقید تغییر میزنیم. چرا اینجایی که تنافی دارن از مقید رفعیت نمی کنیم و بر اطلاق مطلق تحفظ کنیم؟ پس آقایون گفتن هر جا بین مطلق و مقید تنافی بود ما حمل مطلق بر مقید می کنیم، یعنی از اطلاق مطلق رفعیت می کنیم. خب چرا ما از مقید رفعیت نکنیم بلکه از مطلق رفعیت کنیم؟ پس ما در دو مقام باید بحث کنیم. اما مقام اول، مقام اول چی بود؟ این که در کجا بین اینا تنافی است. ایشون میفهمن چند صورت قابل تصوره، چند صورت بین مطلق و مقید منفصل قابل تصوره. بعد ببینیم کدوم یکی از این صورت‌ها صورت‌های تنافی است، کدوم یکی صورت‌های تنافی نیست. صورت اولی که متصوره، آیه صد میفهمن قید منفصل ناظر به مطلق باشه و شارح مطلق باشه. هر جا قید ناظر به دلیل مطلق و عام باشه بین اون قید و دلیل مطلق تنافی وجود داره. خب مثالش هم مثل همون مثالی که در قبل مطرح کردیم. مثلا اگر در یک دلیلی گفتن اعتق رقبه، در دلیل منفصلی گفتن ایاکن تعتق رقبتن کافره، بر حذر باش از این که رقبه کافر رو اتق کنی، ایاکن تعتق ناظر به چیه؟ ناظر به اعتق رقبه است، چون به قول ایشون منصب بر تقیید است نه مقید. منصب بر تقیید است یعنی یه اتق رقبه این فیبین وجود داشته، ما حواسمون هست. حالا به تو داریم چی میگیم؟ میگیم ایاکن تو تقرقبتن کافره، بر حذر باش که او عتق رقبه رو در ضمن کافره امتثال کنی. پس دلیل دوم ما که منفصل است ناظر به اون دلیل مطلق و دلیل اولی. آیه صد میفهمن هر جا ما بین دلیل دوم و دلیل اول ولو منفصلا نظارت و شرح دیدیم، یعنی این دلیل ناظر به یک دلیل سابقه، یعنی ما یه عتقی داریم ولی میگیم اینطوری عتق نکنی ها، اینطوری عتق نکنی، یعنی یه عتقی داریم سابقه بری، چون ما یه حکمی سابق داریم میگیم اینطوری امتثال نکنی، پس ما ناظر به اونیم، شارح اونیم. های صد میفهمن اینجا بین مقید منفصل و مطلق تنافی وجود داره، چون تنافی وجود داره آقا گفتن حمل مطلق بر مقید میکنیم. اون متصل بود، این منفصله. خب این میشه همون تنافی دیگه. نکنید ما در مقید متصل گفتیم ظهوری برای اطلاق شکل نمیگیره، ولی فرض بحث ما الان چیه؟ الان این که منفصله، ما گفتیم اعتق رقبه، یه سال بعد میگیم این یا که انتو اعتق رقبه تن کن. شرح اونه خب تنافی بین دو دلیل دیگه. نه تنافی ما نمیگیم این آقا مثلا داره چرت و پرت میگه، منظورمون این نیست. وقتی میگیم تنافی نه اینکه این گوینده غیر حکیم است، یعنی بین این دو گفته چون تنافی است میگیم گوینده حکیم اینو داشته میگفته. مراد به هم نمیریزه، یعنی ایاک انتو اعتق رقبتن کافره میتونه با اطلاق اعتق رقبه جمع بشه، سازگاری داره، میشه تنافی. ایاک انتو اعتق رقبه با اطلاق اعتق رقبه قابل جمع نیست. نظارت میشه مال مراد جدی، به قول ما میگیم مراد نهایی. ما میگیم اینجا مراد نهایی همین است که شما میفرمایید، ولی مراد استعمالی چیه؟ مراد استعمالی اون که اعتق رقبه بود، اطلاق داشت. اینم که ایاکه انتو اعتق رقبتن کافره است، میگه نمیتونی تو بر اطلاق اعتق رقبه که چه مؤمنه و چه کافره تحفظ کنی و بر ایاکه انتو اعتق رقبتن کافره. نه دیگه، وقتی که مقید منفصل میاد مراد جدی میشه تقیید. پس تنافی بین چیه؟ مراد استعمالی. مراد جدیه دیگه، حجیت مراد جدی. البته ما میگیم مراد نهایی، ما بعد از مراد جدی مراد دیگه میشناسیم به نام مراد نهایی. نه سالس دلیل چی؟
دلیل منفصل. اون در برنامه بود نیست فقط شاهدان ناظر به تدبیرستش کنافش کنه. نیست هم که نیست. نیست چیه؟ نیست موضوعه؟
دلیل دوم اینطوری نیست که شامل حکم نباشه. ایا که انتو اعتق رقبتن کافره، حرمت اعتق رقبه کافره هم اثبات میکنه، ولی بل ملازمه. نه حالا مفهوم من میگم ملازمه، ملازمه که ضرورتاً مفهوم نیست. نه منطوقش هم تنافیه، چون او که میگه اعتق رقبه، اعتق رقبه یعنی سوا اون که مؤمنه یا کافره. ایاکه انتو اعتق رقبتن کافره یعنی چی؟ یعنی مبادا اونو در ضمن کافره بیاره. درست، اما مرادو داره میگه. نکنید این شما همش تو مراد جدید، تو مراد جدی یعنی اون آقایی که از اول گفته اعتق رقبه منظورش اعتق رقبه مؤمنه بوده. ما به اون کاری نداریم، ما به اونی کاری داریم که از دلیل قابل فهمه. اینو دقت کنید، ما به اونی کار داریم که از دلیل میفهمیم، بهش میگیم مثلا مراد استعمالی. به هر حال ما از اعتق رقبه چی میفهمیم؟ حالا شما چی اراده کردی روی بحث دیگه است. اینی که از اعتق رقبه فهمیده میشه با اینی که از ایاک انتو اعتق رقبتن کافر فهمیده میشه، اینا با هم تنافی داره. شما میگید در مراد جدی من تنافی نداره، چون منظور جدی من از اعتق رقبه هم اعتق رقبت تن مؤمنه بوده، ولی گفته شما که با هم تنافی داره دیگه. چون با هم تنافی داره ما حمل مطلق بر مقید میکنیم، میگیم پس مقصود این آقا از اول که گفته اعتق رقبه، اعتق رقبه تن مؤمنه بوده، هرچند گفتش عام بوده و موسع بوده. حکم منظورتون جعله یا بیان؟ منظور از حکم چیه؟ جعله یعنی مراد جدیه در مقام جعل. ما که از مراد استعمالی داریم به مراد جدی میرسیم. این که قانونگذار ما مقصودش چی بوده ما که علم غیب نداریم، از چی میرسیم؟ از اینی که گفته. ما از گفته یه هر گوینده میرسیم به مقصود گوینده. پس مقصود گوینده بعد از اینی که ما گفتشو فهمیدیم چیه، ما اول باید بفهمیم چی گفته، بعد باید بفهمیم چی اراده کرده. گوینده به ما گفته اعتق رقبه، حکمش چی بوده در مقام جل که نمیدونیم چی بوده. ما از اعتق رقبه میگیم حتما منظورش این بوده چه مؤمنه چه کافره. چرا؟ چون اطلاق در مقام ثبوت کاشف از اطلاق در مقام اطلاق در مقام اثبات کاشف از مقام ثبوته، الا ما که به مقام ثبوت دسترسی نداریم. خب اونی که گفته با هم دیگه تنافی داره، یه جا گفته اعتق رقبه، یه جا گفته ایاک انتو اعتق رقبتن کافره. ما از اینایی که در مقام گفته هست میخوام بفهمیم اونی که در مقام اراده و جعلش بوده چیه. ما میگیم اینایی که گفته که با هم دیگه تنافی داره، چون تنافی داره ما باید یه جوری حل کنیم اونی که اراده کرده. بین اطلاق اعتق رقبه یا که انت اعتق رقبتن کافر دیگه. خیلی انشالله. خب این تازه صورت روشنش بود.
موضوع این دو تا مشکل داره. ایشون میخوان بخواد موضوع با هم دیگه درگیرن یا حکم درگیرن؟
اگر حکم درگیر که حکم نداره
چی میگه؟ چی درگیر؟ موضوع این دو تا با هم دیگه درگیرن یا حکم این دو تا درگیرن؟
اصلا درگیری حکم بدون درگیری موضوع یعنی چی؟ یعنی شما مثلا بگید این حلال این حرام، این فهمونم صورت اول صورت روشنی بریم اون صورت هایی که تاریک تره لالا اونا روشن ترش. صورت دوم اینه که قید منفصل نکنید. در صورت اول چون قبلا ایشون گفت مثلا ولتکن الرقبه مؤمنه، این ممکنه به بیانهای مختلف باشه. اما صورت دوم، صورت دوم اینه که قید منفصل ناظره به مطلق نیست، اما نسبت بین مطلق و مقید سلب و ایجابه، یعنی اینا تخالف در حکم دارن. پس مقید ناظر نیست اما حکمی رو اثبات میکنه که مطلق نفی میکنه، حکمی رو نفی میکنه که مطلق اثبات میکنه. خب اینم معلومه تنافیه. مثل چی؟ مثل این که میگه اکرم العالم، در دلیل دیگه میگه لا تکرم الفاسق. اکرم العالم، عالم فاسق هم عالم دیگه، از اون ورم میگه لا تکرم الفاسق. پس بین اکرم العالم و لا تکرم الفاسق تنافی وجود داره. خب میتونه مخصوص مطلق هم باشه، اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق، ولی چون ما عموم خصوص مطلقش رو باز توضیح میدادیم این دیگه میتونید من وجه تصور کنید. خب در اکرم العالم ولا تکرم الفاسق تنافی بین اینا وجود داره یا نه؟ بله. نسبت به عالم فاسق اکرم العالم میگه اکرامش واجبه، لا تکرم الفاسق میگه اکرامش حرامه. پس در ماده اجتماع یکی دلالت بر وجوب میکنه، یکی دلالت بر حرمت میکنه. این تنافی که روشنه دیگه، یا نه بازم این که خوده اکرم العالم ولا تکرم الفاسق. خب اینجا این مسئله مطرح میشه که آیا مبنای ما در مسئله اجتماع امر و نهی دخالتی در بحث داره یا نداره؟ یعنی اگر ما اجتماعی باشیم خب هم وجوب داریم هم حرمت داریم، چه مشکل داره؟ پس بین دو حکم تنافی وجود نداره. کی باید بگه بین دو حکم تنافی وجود داره؟ اونی که قائل به امتناعه. پس بنابر قائل به جواز تنافی وجود نداره، اما بنابر قائل به امتناع تنافی وجود داره. یا اگر صورت دوم به این شکل بود، اکرم العالم و اکرم العالم العادل، ببخشید اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق، چون قرار بود تفاوت در سر وجه، که در اینجا گفتیم چون عنوان عام و خاصند یه امتناعی جوازی هم قائل به امتناعه، یه چه جوازی باشیم چه امتناعی باشیم اینجا رو میگیم تنافی وجود داره. پس یه بار دیگه عرض کنم، اگر نسبتشون اون خصم وجه باشه ما تفصیل میدیم بین قول به جواز و قول به امتناع، و اگر نسبتشون اون خصم مطلق باشه علی ای حال میگیم تنافی است. این یکی از موارد تنافی و حمل مطلق بر مقیده. در کجا؟ فرض اول که حاکم بود دیگه، دلیلش حاکم بود چون ناظر به او بود، نه دیگه اصلا حکومت داشون، این داشت میگو اون دلیلی که گفتم یه قید و شرط داره. مثلا فرض کنید اگه دلیل بود اکرم العالم، بعد در دلیل دوم میگفت که البته قید اون اکرم العالمی که گفتم عالم عادل است، دیگه بحث تموم بود دیگه. خب اینجا یه سوال مطرح میشه، اینو دقت کنید، تا حالا شما وقتی اکرم العالم میدید لا تکرم الفاسق میدیدید چی میگفتید؟ میگفتید تعارض تساقط میکنه، چون نسبت شما خصم وجه. آقای صد گویا گفتن چون تنافی حمل مطلق بر مقید میشه، پس حرف آی صد درسته، یا اونی که ما تالا شنیدیم که آمین منوج تعارض میکنن تساقط میکنن؟ جوابش اینه که آی صد اینجا در مثالی که زدن اکرم العالم ولا تکرم الفاسق صرفا در مقام بیان تنافی بودن و در مقام حمل مطلق بر مقید نبودن، چون در مثل اکرم العالم ولا تکرم الفاسق باز هم مقدم کردن لا تکرم الفاسق بر اکرم العالم این خودش نیاز به قول ایشون به یه مصادره اضافه است، یه قاعده بیشتره، والا ما همینطوری که نمیتونیم بگیم اکرم العالم رو لا تکرم الفاسق تخصیص میزنیم، چون به عکسش هم قابل گفتنه، باید بگیم لا تکرم الفاسق و اکرم العالم تخصیص میزنه. پس ایشون فعلا در مقام بیان تنافی بودن. بعد حالا به این نکته دقت کنید، اونجا ممکنه بگیم که چون اکرم العالم مطلق است و لا تکرم الفاسق هم مطلق است، اونی که متأخر میاد میتونه قید باشه یا قرینه باشه و اونی که متقدم میاد قید و قرینه نیست. اینها رو جای بحث اینا تعادل ترجیح راستش، یعنی آقایون دیگه در عام و خاص و مطلق و مقید به خودشون اجازه نمیدن که دیگه بیش از این حرکت کنن و بحث کنن، چون جای این بحث مال تعادل ترجیح. اونجا ما بحث میکنیم که چرا اینها متعارضن، در کی متعارضن، در کی متعارض نیستن، در کی قرینه عرفی وجود داره، در کی وجود نداره. پس مکان و محل بحث اینها به صورت مستوفا تعادل ترجیحه. پس وعده من و شما اگر عمری ما داشتیم بحث تعادل تراجی و اگر شما هم بودین در بحث، اگر هم نبودین که هیچ چیم فهمید؟ نه، ضابطه این بود که تفاوتش سلب و ایجاب باشه. یعنی اگر بین مطلق و مقید سلب و ایجاب بود، این یکی از موارد تنافیه. حالا در اینجا که تنافیست، نکنید اون ضابطه‌ای که آقایون گفتن در مطلق و مقید بود، یعنی رابطه شون اون خصوص مطلق باشه، در مطلق و مقید ضابطه شون درست بود. حالا ما تنافی رو برای شما گفتیم، حالا شما تنافی به صورت عام رو بیاید اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق بگیرید. خواستیم بگیم این تنافیه، مطلق تنافی رو گفتیم، اما اونی که در محل بحث ما داخل میشه اینه. الا اینکه من به شما بگم بعضی از وجوه تقدیم دلیل دوم بر دلیل اول حتی در آمین من وجه هم میاد، مثل اون دلیلی که متأخر باشه. عرضم روشنه؟ ما الان در مقام دوم وقتی وجوه تقدیم رو بررسی میکنیم، میگن به لحاظ عرفی اون دلیلی که دوم میاد نوعا استدراک اون چیزهایی است که نگفته و گفته نشده. همیشه بیان دوم توضیح، تشریح، تفهیم، استدراک اون چیزهایی است که ما در بیان اول نگفتیم. پس به نظر عرف نوعا بیان دوم قرینه بر بیان اوله. از این جهت اگه اول گفته اکرم العالم، در دلیل دوم گفته لا تکرم الفاسق، ما میگیم لا تکرم الفاسق تقیید میزنه اکرم العالم رو به بعضی از بیان ها. البته بفهم خب اگر ما جواز اجتماع امر رو نه شدیم، چه اصراری است که اینا رو بر هم دیگه هم کنیم؟ چرا باید بگیم حتما مطلق و مقید خواسته؟ عرف در فرضی میگه که حتما تنافی در مقام ثبوت ببینه. اگر عرف تنافی بین اینها نبینه که نمیگه این کارو. از نظر اثباتی در فرضی منافات میبینه که ثبوتن منافات داشته میشه. اگه ثبوتن قابل جعله، چرا اثباتن منافات داشته میشه؟ اگه ثبوتن میتونه یه عملی هم واجب باشه هم حرام، خب اثباتن هم واجب و حرامه، چرا تنافی داشته باشه؟ اگر معیارشون تنافی باشه، اگه معیارشون قرینیت باشه، بحثش دید فرق میکنه. نکنید اگه میگن قرینه و ذوالقرینه است، میگن قرینه چون قرینه مقدمه. اگه میگن هر جا تنافی بود، میگن وقتی در عالم ثبوت تنافی ندارن، در عالم اثبات هم تنافی ندارن. وقتی شما میتونید وجوب و حرمت برای یه فعل واحد جعل کنید، خب میتونید بگید این هم واجبه هم حرام. باز برمیگردم، کبرایی که آقایون چیدن تنافی بین دو دلیل بود. اگر کبرای شما تنافی بین مطلق و مقیده، اون زمانی که شما میتونید هم مطلق رو جلب کنید هم مقید رو جلب کنید، خب در مقام اثبات هم تنافی نداره. اونی که شما میفرمایید یه چیز دیگه است. لعله حرف آخوند رو در کفایه میخواد بگید. آخوند میگفت که جواز عقلی امتناع عرفی. ایشون میگفت یه عقلا جایز است که به دو جهت دو تا حکم تشریع بشه، ولی عرف ممتنع میبینه. چون اون دقتی که یک عقل میکنه که نه، این که واقعا دو چیز یک چیز نیست پس اجتماع ضدینه، عرف بین اینا فرق نمیبینه، میگه نه آقا یه چیزه، کی میگه دو چیزه؟ پس چون عرف ممتنع میبینه، یعنی اون دوئیت رو عموم مردم درک نمیکنن. دوئیت رو کی درک میکنه؟ اوحدی از مردم میفهمن دو چیزه، چون دو چیزه پس اجتماع ضدین نیست. یه نظر بود که آخوند در کفایه گفت. گفت که یک نظر عبارت است از اجتماع عقلی و امتناع عرفی. اجتماع عقلی یعنی چی؟ یعنی به دقت عقلی که نگاه میکنیم اینا یه چیز نیستن، دو چیزن. خب اگه دو چیزن پس اجتماع ضدین محال لازم نمیاد. اما به عرف هرچی میگه آقا اینا دو تان، میگه نه آقا جون کجا دو تان، این که یک چیزه، نماز در زمین غصبی یه یک چیزه. چون عرف اینها رو یک چیز میبینه قائل به امتناع عرفی هن. بعد نتیجه امتناع عرفی چیه؟ میگه خب این خطابات و احکام و تکالیف و شارع برای همون اقلایی که مثلا خیلی عقلشون حدت و تیزی داره برای اونا گفته یا برای عموم مردم گفته؟ برای عموم مردم گفته. حالا که عموم مردم میگن آقا نمیشه نماز در زمین غصبی، هم واجب باشه هم حرام باشه، یک چیز هم واجب هم حرام، خب پس هیچ وقت نمیتونن تصدیق کنن که شارع هم وجوب جعل کرده هم حرمت، شارع هم که برای همین مردم حرف زده. پس عملا ما باید قائل به امتناع بشیم در ادله شرعیه، ولو این که به لحاظ دقت و بحثایی که میگید میگیم راست میگید شما، اصلا دو چیز اجتماع ضدن پیش نمیاد. یه نظر، البته این که میگم آخوند نقل کرده قبل از آخوند هم علی‌القاعده مطرحه، ولی خب چون ما مبدع بحثامون از کفایه به بعده میگیم آخوند گفته. امتناع عرفی چون عرف ثبوتاً ممتنع میداند پس اثباتاً تصدیق نمیکنه، یعنی نمیتونه تصدیق کنه که شارع برای فعل واحد دو تا حکم متضاد جعل کرده. لعل حرف شما این بود که آخون گفت. بسیار ما گفتیم حمله بر صحت حرف قشنگیه، من به این قشنگی تقریر کردم که جواب آخوندم بهش وارد نبود، اینطور که من تقریر کردم. خب بفرمایید. حالا بسیار
مثالی که برای صورت قبل یا تنها تقرارتن کافرد، چون مورد که روی صورت قبل این تقرار باشه به نظرم اون مثال هم وجه حمل بر لاغر باید میشه به خاطر اون تقرار شده در سر اینجا. اگر برای اون اگه مثال بشه
ولتکن مؤمنه، ولتکن رغبت و مؤمنه، اعتق رغبه ولتکن رغبت و مؤمنه. بسیار خوب، بریم به صورت سوم اگه اجازه بدید. البته آقای صد اینجا یه حرفی دارن دیگه، من اونو بزنم بعد کلی باز توضیح بدم، اجازه بدید نگم. خودتون نگاه کنید که آقای صد در ارجاع به مبنای جواز و امتناع بین بدلی بودن و شمولی بودن تفصیل قائل میشن، اینو خودتون مراجعه کنید. اما صورت سوم، صورت سوم عبارت است از این که دلیل مطلق و مقید ما هر دو در حکم وحدت داشته باشن، یعنی یا هر دو موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن، پس توافق در حکم داشته باشن. این یک نکته. دوم اینه که دلیل مقید هم ناظر به دلیل مطلق نباشد. پس فرقش با صورت اول اینه که دلیل مقید ناظر بر دلیل مطلق نیست. فرقش با صورت دوم اینه که در سلب و ایجاب هم با همدیگه توافق دارن، پس هم توافق در سلب و ایجابه و هم این که ناظر بر اون نیست. خب اینجا باز خودش فروضی داره. فرض اول اینه که هر دو سالبه باشن و شمولی باشن، مثل لا یجب اکرام العالم و لا یجب اکرام الفقیه. پس هر دو شمولی هن، عالم شمولی است، اکرام فقیه هم شمولی است، هر دو هم سالبه هن. هیچ کدوم هم ناظر بر دیگری نیستن. آیه صد میفهمد بین اینها تعارضی وجود نداره، لا یجب اکرام العالم لا یجب اکرام الفقیه، اینا چه تعارضی با هم دارن؟ اکرام عالم واجب نیست، اکرام فقیه هم واجب نیست، تعارض ندارن بینش. چون تنافی و تعارضی نیست، جایی برای حمل مطلق بر مقید نیست. صورت دوم ایشون میفهمن هر دو شمولی باشن و موجبه باشن، ما مثل اکرم العالم و اکرم العالم العادل. اکرم العالم، اکرم العالم العادل. آیه صد می فهمند در اینجا اگه قائل به مفهوم وصف باشیم تنافیست، اما اگه قائل به مفهوم وصف نباشیم تنافی نیست، همون حرفی که خدای خوبی زده. اگه بگیم اکرم العالم العادل یعنی لا تکرم عالم غیر عادل را، بعد با اکرم العالم نمی سازد، چون میگه اکرم العالم سواء این که عادل باشد یا سواء این که عادل نباشد. ولی اگر مفهوم وصف رو ما نپذیریم، ایشون میفهمن که خب بله. البته در ارتباط با مفهوم وصف ایشون میفهمن که در ارتباط با مفهوم وصف ولو موجبتن جزئیه، یعنی ولو مبنای آی خوی. سوال ایشون اینه که چرا در قبلی نگفت اینو؟ چرا مفهوم وصف رو در فرض اول نگفت که هر دو سالبه باشن؟ چون دقت کنید، چون لا یجب اکرام العالم و لا یجب اکرام الفقیه صرف نفی حکم است نه اثبات حکم. لا یجب یعنی وجوب نداره، نه اینکه حرامه. اگه اونجا هم میگفت حرامه، باز این بحث مطرح بود که مفهوم وصف هست یا مفهوم وصف نیست. ولی لا یجب چیه؟ لا یجب در اونجا به معنای عدم حکم است، چون عدم حکم دیگه بحث مفهوم وصف مطرح نمیشه. لا یجب اکرام الفقیه. خب حالا اون که مثاله، حالا فرض کنین مثالش هم تغییر بدید، تفاوتش اینه که ما در صورت سالبه نفی حکم داریم، پس دیگه بحث مفهوم نداریم، در اینجا اثبات حکم داریم. نه دیگه، ما در مفهوم همیشه از ثبوت حکم برای وصف میفهمیدیم، از ثبوت حکم برای وصف میفهمیدیم، برای غیر او وجود نداره. سالبه به این معنا نکنید. گاهی وقتا لایجب به معنای یحرمه، لایجب به معنای یحرمه اونجا میاد، ولی لایجب یعنی وجوب نداره، واجب اکرام نه واجب نیست، واجب نیست مفهوم نداره. گفتن آیه چیز، گفتم این که مثاله. خب صورت سوم، صورت سوم اینه که هر دو موجبه باشن، اما هر دو یا یکی از اونا بدلی باشه، مثل اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنه، که هر دو چیان؟ هر دو بدلیان. در مثل این موارد اگر احراز وحدت حکم بشه، تنافی و تعارض بین اونها وجود داره، ولی اگر احراز وحدت حکم نشه، تنافی بینشون وجود نداره. اعتق رقبه، اعتق رقبت مؤمنه. احراز تعدد بشه، اگر احراز وحدت حکم نشه، تنافی و تعارض بینشون نیست، اما اگر احراز وحدت حکم بشه، تنافی و تعارض بینشون وجود داره. در فرض احتمال در قرینه متصل، آیه صد یادتون باشه گفتن که ما یحتمل القرینه است، ولی در قرینه منفصل اینو دیگه نمیشه گفت. در فرض احتمال باید بگیم تعدده. خب این تا اینجا یه بحث. پس این فروضی بود که آیه صدر گفتن. من تو پرانتز بگم، حالا فهمیدید که چرا فقها از اصول فقه کاربردی بحث نکردن؟ چون انقدر صورش زیاد میشد که همه گیج میشدن. فرض آیه صدر اینقدر رو بحث کردن، انقدر فروضش زیاده که دیگه گاهی وقتا نرم افزار فقط جواب میده، این فروض رو نگهش داره. ما تو کار اصول فقه کاربردی به این نتیجه رسیدیم که انقدر فروض زیاد میشه که به صورت انسانی و دستی حفظ کردنش کار مشکل میشه. وقت تموم شد، لای صدر که داشتن حرف میزن. اللهم صل علی